شنوندگان عزیز، ادامه برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد پس از خبرها میشنوید و در نیمه دوم این ساعت گزارش ها را دنبال میکنیم. ساعت 9 صبح است. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
درگیری روز گذشته میان پلیس و مخالفان در خوست منجر به تلفات به طرفین شده است. رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای قرار است امروز هنگام ادای نماز جمعه در تهران درباره بحران ناشی از انتخابات اخیر در این کشور سخنرانی کند. یک مقام ملل متحد گفت این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگا در پاکستان را ندارد. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا میگوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین مأموریتش را به مهتاب آغاز کرده است. تفصیل اخبار. مقامات ولایت خوست میگویند در درگیری روز گذشته میان پلیس و مخالفین در ولسوالی سپیره این ولایت دو پلیس کشته شده و دو نفر دیگر جراحت برداشتند. کوچه ناصری سخنگوی والی خوست گفت که درگیری هنگام آغاز شد که یک کاروان پلیس در این ولسوالی با کمین روبرو گردید. او گفت که در این جنگ که یک ساعت ادامه یافت 20 نفر از طالبان کشته و زخمی شده و 15 نفر آنها دستگیر شدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند حمله بر قطار پلیس را تایید می کند، اما می گوید که بیش از 10 پلیس در این جنگ کشته شده اند و 4 موتر رنجر آنها تخریب شده است. مقامات خوست این ادعای طالبان را رد می کنند. بنیاد آقاخان یک دوره آموزشی را برای کارکنان هتل‌ها در ولایت بامیان آغاز کرده است. آقای جواد مسئول این برنامه بر رادیو آزادی گفت که بیش از 40 نفر در مرحله اول این دوره شامل شدند. بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که سالانه هزاران نفر از سیاحان داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند. رهبر مذهبی ایران علی خامنه‌ای قرار است امروز هنگام ادای نماز جمعه در تهران درباره بحران ناشی از انتخابات اخیر در این کشور سخنرانی کند. خامنه‌ای قبلا از مردم ایران خواسته بود مظاهرات را متوقف سازند و از رئیس جمهور تندرو احمدی نژاد پشتیبانی کنند. مقامات میگویند احمدی نژاد در انتخابات جمعه گذشته برنده شده است، اما حامیان نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی که در انتخابات بازنده اعلام شد، این فراخوانی خامنه‌ای را نادیده گرفته و در 6 روز گذشته مظاهرات وسیعی را با وجود ممانعت‌های از سوی مقامات دولتی دنبال کردند. اعتراض کنندگان میگویند در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است. آنان خواستار انتخابات مجدد شدند. ده ها هزار نفر در مظاهرات دیروز در تهران شرکت کردند که برای سوگواری قربانیان مظاهرات چند روز گذشته در ایران راه اندازی شده بود. رسانه‌های دولتی شمار کشته شدگان را 8 نفر گزارش می‌دهند. یک مقام ملل متحد گفت که این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگ‌ها در پاکستان را ندارد. مارتین موگوانیا، هماهنگ کننده کمک‌های ملل متحد در پاکستان، هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری گفت که مردمانی که به این پناهجویان سرپناه می‌دهند، بار سنگینی را متحمل می‌شوند. و گفت که تنها می‌تواند صرف به 2 میلیون بیجا شده داخلی در پاکستان کمک کند. آنانی که در اثر حملات طالبان در اواخر اپریل از دره سوات بیجا شدند. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا میگوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین مأموریتش را به مهتاب آغاز کرده است. این سازمان 2 سفینه فضایی بدون سرنشین را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا دیروز به کره ماه فرستاد که این مأموریت جزی از برنامه است که در نهایت منجر به بازگشت فضانوردان به سطح ماه در شروع سال 2020 خواهد شد. یکی از این سفینه های فضایی طوری عیار شده که از سطح ماه به دقت و ظرافت تمام عکس برداری کند. نقشه سه‌بعدی دانشمندان را کمک خواهد کرد که ساحات بیشتری را برای پرتاب سفینه‌های فضایی و یا نقاط در کره مهتاب برای ایجاد پایگاه‌های فضایی برگزینند. رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوزه مانوئل باروسو در سمت رئیس کمیسیون این اتحاد برای 5 سال دیگر حمایت کردند. صدر اعظم سویدن که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را عهده‌دار خواهد شد گفت که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گرد همایی روز پنجشنبه در بروسل به اتفاق آرا از باروسو حمایت کردند. انتصاب دوباره باروسو هنوز باید از جانب پارلمان اروپا تایید شود. باروسوی 53 ساله یک دیپلمات محافظه‌کار پرتغالی است که ریاست کمیسیون اروپایی را از سال 2004 به این سو به دوش دارد. پایان اخبار.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی را به یک ساعت دیگر از برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه در رابطه با شفافیت در پروسه انتخابات صحبت میکنیم. در ساعت اول برنامه هم شنوندگان عزیز رادیو آزادی زنگ زدن و سوالات و نظرات را که داشتن مطرح کردن با مهمانای ما در میان گذاشتن و همچنان مهمانای ما بعض پرسش‌های داشتن در رابطه با شفافیت در پروسه انتخابات و توضیحات داشتن که به شنونده های ما دادن. در این برنامه نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل، تهمینه رحیمی ژورنالیست آزاد مهمانای ما هستند.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
استاد رفعت، ځینې وختونه داسې کېږي چې په انتخاباتو کې خصوصا مخکښ کاندیدان دوه درې یو هر څومره چې وخت چې انتخاباتو ته ودرېږي کوشش کوي چې هدف یې دی چې انتخابات وګټي، خو داسې کېږي چې ګټونکي خو ټول نه یو ګټونکی. مثال دا د ایران انتخاباتو ګورو، احمدی نژاد او موسوي دغه ستونزه غلې روانه ده تر اوسه پورې. که فرض مثال دا د اسد په 9 باندې داسې یو حالات راشي چې یو کاندید وګټي او هغه نور خو طبعا بایلي، بیا به دا ادعاګانې کېږي چې د شفافیت مسله راپورته کېږي، وایي به چې په انتخاب رایو کې درغلۍ شوي دي، یو بې منی بل بې نه منی. ستاسې په نظر څه باید وشي چې د دې درغلیو په اصطلاح دا درغلۍ چې دوی وایي یا د دې مخه ونیول شي او دا خصوصا په شفافیت باندې ټینګار وشي او دې ته ضرورت پیدا نه شي چې شخړې رامنځته شي او وروسته بیا جنجالونه رامنځته شي او یو کال په هغې ولګېږي چې بیا فیصله وکړي چې څوک په حق دی او څوک ناحقه. په دې ارتباط ستاسې نظر وړاندیز هم څه دی صاحب، چې څه باید وشي په لنډ ډول؟
چند چالش وجود داره سر راه شمارش شفاف آرا. یکی این که هیچ یک از نامزدها قادر به این نیستند که در 7000 محل رایدهی 7000 نماینده ناظر بفرستند، چون برای فرستادن نماینده ناظر باید به حقوق بدن. شاید که تنها رئیس جمهور از چنین امکان بهره‌ور باشه و حد اکثر احتمال داره یک یا دو نامزد چنین کار بتوانند بکنند، آنم یک احتمال ضعیف. بنابراین تا زمانی که نامزد نتانه ناظر بر همه محل‌ها داشته باشه امکان ناشفاف شدن هست. مسئله دوم این هست که وقتی مرحله رایدهی به پایان میرسه بهتر این بود که شمارش آرا در محل رایدهی صورت میگرفت بلا فاصله، بعد نتایج اینها به مرکز و از مرکز رایدهی به دفتر ولایتی منتقل میشد در حضور نمایندگان ناظر. اما مشکل تکنیکی افغانستان این است که وقتی رایدهی ختم میشه خب کشور برق نداره، تاریک میشه، این یک مشکل تکنیکی دیگر است. ولی بازم اگر یک مقدار تمهیدات سنجیده بشه امکان این هست که رای شمارش آرا در محل رایدهی صورت بگیره، چون در هنگام انتقال صندوق ها یا جابجایی صندوق ها از محل رایدهی تا به مرکز رایدهی و تا دفتر ولایتی این احتمال هست که بعضی از صندوق ها تبدیل بشه. البته نمیگیم حتمی، به عنوان یک احتمال مطرحه، شاید چنین چیزی پیش هم نیاد. یک مسئله دیگر در مورد تکنیک شمارش آرا است. حالا خوب است آقای نورم تشریف دارن، یک پرسش با ایشان مطرح خواهم کرد. در انتخابات پارلمانی پیشتر شمارش آرا به گونه‌ای بود که شما میدونید که بر روی هر صندوق چند شماره کد است، این چند شماره نشان میده که این صندوق مربوط به کدام محل، کدام مرکز و کدام منطقه هست. این شماره کد وقتی که آرا را شمارش میکنن بر روی یک ورق مینویسن، همین شماره کده و بعد نام نامزدان نوشته میشه و گفته میشه که هر نامزد از این صندوق چقدر رای به دست آورده وقتی نمایندگان و نامزدها میرن از محل دیدن میکنند، بعضی از صندوق‌ها را قیدی میگیرند. وقتی که نتیجه اعلام میشه به صورت تشریحی اعلام میشه و نامزد میفهمه که در کجا رأی گرفته، احتمال تقلب نیست. اما مشکل این است که در انتخابات پارلمانی گذشته 1/4 آرا همین گونه حساب شد، ولی بعد چی کردن؟ بعد آمدن هیئت از مرکز یک هیئت خارجی به همه ولایت ها، نتیجه آرا را دیگر این گونه اعلام نکردن. فقط چی شد؟ 4/5 آرا را اینها گفتن که وقتی هر روز شمارش آرا ختم میشد میگفتن فلان نامزد چند فیصد آرا به دست آورده. اینجا دیگه نامزد نمیدانست که این آرا مربوط به کدام صندوق بوده باشه، چون دیگر نمیتونست که قیدی هم بگیره صندوق آرا. اینجا بود که خیلی براحتی میتونن که در حالی که نامزدان شمارش هم زیر نظر خودشان باشه، شما میفهمید وقتی میگن زیر نظرشان، هیچ نامزدی تو نیست که تمام محلات افغانستان تمام صندوق آرا محاسبه کنه، اما میتونه قیدی بگیره. حالا دیگه نامزد نمیفهمه که من که 2% رای امروز بالا رفته، این از اون صندوقی بوده که من دیدم، از صندوقی بوده که ندیدم. این یک مشکلی است که به کل روند از شفافیت خارج میکنه. حالا از آقای نور میخواییم بپرسیم که اگه شما با این دوگونی که من گفتم که چون نمودارها نیست که بیننده شنونده ببینه که تانسته باشن این من درست ارائه کرده باشن و اگه اینا فهمیده باشن، آیا در انتخاباتی که در پیش رو هست اینها نتیجه شمارش آرا را به صورت مشرع با بیان کدام صندوق و چقدر رای، نه فیصدی، 10-20-30 رای از کدام صندوق، این گونه میخوان اعلام بکنن که امکان این میسر چه برای ناظران که قیدی بگیرن، یا نه میخوان که فقط ناظران بتانند که در محل شمارش آرا حضور پیدا کنن اما نتیجه فیصدی اعلام کنن؟
تشکر استاد محترم. نور صاحب از ما بوی مهربانی.
در مجموع 78 نهاد که کمیسیون مستقل انتخابات ثبت است که از یه جمله بعض نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا که یا درخواست دادن که میخوان از انتخاباتی که در آینده داریم نظارت کنه. یک مسئله، یعنی این تنها به این فرد راجع نمیشه که یکی از فردها تمام انتخابات نظارت کنه یا یکی از کاندیدا. نهادهای مختلف هست، یک جای مختلف را مشخص کرده که از او دیدن میکنه و بالاخره مشاهده میکنه از شروع پروسه تا ختم پروسه، یعنی تا حسابدهی و بالاخره نتیجه انتخابات.
آیا دریر تلفن ندی منتظر بگو بخیسه؟ بله مهربانی دازادی رادیو دوزار معرفی که پختنه وکړه موضوع پر ارتباط. بله سلام
وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
اقبال خبرې کوم نه کابل نن.
مهرباني ډاکټر صاحب.
استاد ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. صاحب اول خو به دا ویل غواړم چې نشنالیزم یا تعصب د ملت ترګه باندې په نسبت باندې د اسلام د نظر یو رسمه خبره ده. دویم چې کوم خبر اصلي خبر ته غواړم اشاره وکړم، دا انتخابات ډیر توجه چې د پښتون مشت ولایتونو ته د رای د نگانه نکیږي، ځکه په دې ولایتونو کې امنیتي مشکلات موجود دي. موږ ګورو چې کاندیدان د هغه ولایتونو د مشرانو سره چې کوم ځایونو کې امنیت او د رای د اچول امکانات زیات دي په لوړه کچه باندې ائتلافونه کوي، لکه د محقق صاحب او د کرزي صاحب ائتلاف ته چې موږ ګورو، ځکه چې د پښتنو بعضې ولایتونه داسې دي چې د ولایت د دایرې نه بار هېڅ حکومت نشته دی، چې زه فقط د یو څو ولایتونو اخلم چې هغې نه هلمند منګیدولی شو، نیمروز، فرا، نورستان، اروزګان، زابل او پکتیکا. بعضې ولایتونه داسې دي چې به په قسمي ډول باندې موږ نارامیانې لرو، یعنې یو څو ولسوالۍ په کې حتی د ورتګ او یا د انتخاباتو هېڅ قابلیت نه لري، چې هغه موږ د هغې ځټل د خوست، غزني، پکتیا، وردګ، بعضې نور دغسې ولایتونه او بعض ولایتونو کې چې دي بیا څو ولسوالۍ داسې دي چې په هغې کې انتخابات نه شي کېدی، چې په هغې کې موږ کاپیسا یادولی شو، په مشرقي کې بعضې ولایتونه لکه ننګرهار، لکه کونړ، ننګرهار او لغمان، بعضې نور ولایتونه. نو زه فقط دا ویل غواړم چې دا به د انتخاباتو مشروعیت باندې څومره تاثیر ولري یوه خبره، او دویمه خبره ده چې د پښتون مېشت ولایتونو د خلکو ته به دا څومره نقص ولري په آینده کې.
کور دې ودان ډاکټر صاحب. نو صاحب دا پوښتنه یاداش کړئ صاحب.
بله، د مشروعیت په هکله موږ ټوله هڅه په کار اچولې ده او په کار اچوو چې هر څوک چې واجد شرایط ورته کارت ورسیږي او کارت ورته ورکو، د دې لپاره موږ یو بل پروګرام هم په پلان کې نیولی دی. د سرطان د نمرې څخه بیا تر سرطان 25 پورې هر هغه چا چې کارت نه وي اخیستی، موږ ګرځنده ټیمونه ایجادوو، دوی کولی شي چې کارتونه ترلاسه کړي، او تر سرطان نمرې پورې موږ په ټولو ولایتو کې دفاتر لرو، څوک چې بازار ته لاړ شي زمونږ د ولایتي دفتر ته سر ورک کرا کی ترڅو درې کار تر لاسه کی او مونږ په دې هڅه کې یو چې د اغل لپاره د زمری نه وشته ما چې د اگز شلمه کیږي یو ښه امنیت رامسته شي یو ښه چاپیریال رامسته شي او ټول خلک وکول شي پارزه کې چې وی چې واجد شرایط وی په ټاکنو کې ونده واخلي په دې برخه کې مونږ د افغان او نړیوال امنیتي ځواکونو سره په تماس کې یو د مشرانو سره په تماس کې یو ترڅو دغه زمينه محترم مسته کې وګوره په 2004 کال کې په انتخاباتو باندې ډیر زیات لګښت راغله او شوخه تقریبا د 1500 میلیونو په شوخه کې مصرف ور باندې راغله اوس دغه مصرف ډیر ټیټ شوی دی 230 میلیونه مصرف ور باندې راځي پراتلونکو کې کله چې مونږ په ټولو ځایونو کې برېښنا ولرو یو کمپیوټري سیستم رامنځته کو الکسه دغه ټکنالوژي پراختیا عمومي نو د مصرف به نورم راټیټ شي اته ممکن سلو یو سلو 500 میلیونو تر راټیټ شي مونږ دا کرته هم غوښته چې د نوې ټکنالوژي نه واخلو خو متاسفانه د هیواد په اکثر ولایتو کې برېښنا نه و او دغه لوی ستونزې جوړوي مونږ مجبور مکلف یو چې ډېر خلک په دندو وګمارو او همداشان خلکو ته د کار زمينه د ترڅنګ راوستو او د دې نور امکانات چې موټر دی د پکرا کو او بل اخره ټلیفوني سیستم نشته د افغانستان کې انټرنیټ سیستم ډېر ښه کوالټي نه لري نو مجبور مکلف یو د دې لپاره د بودیجې باید ولګول شي خو بیا هم خپل هڅه کړی چې باید ډیر کم مصرف په دې انتخاباتو باندې راځي.
تشکر میکنیم از شما آقای رفعت. در رابطه با دلایلی که موجب عدم شفافیت در روند انتخابات میشه در طول یک ساعت و 40 دقیقه حدود همی زمان صحبت کردیم. خانم تامینه به موضوع اشاره داشت، گفت که عدم اعتماد، یک جو عدم اعتماد در میان مردم خصوصا در رابطه با پروسه انتخابات برخی از مردم به میان آمده. چطور میشه که اونا گفتن که خب شفاف باشه و از طریق رسانه ها انعکاس پیدا کنه و نشر شود، اما شما دیگه چه پیشنهاد دارین به کمیسیون انتخابات و سایر مسئولین به خاطر یک اعتماد ایجاد جو اعتماد و همچنان تقویت امی اعتماد بین مردم به خاطر اشتراک در انتخابات و باورشان به انتخابات؟
بله، کمیسیون مستقل انتخابات میتونه بر پایه مشکلات موجود افغانستان برنامه‌های را ارائه کنه که بتونه تطبیق کنه. این کمیسیون نیاز نداره که مسئله های را مطرح کنه که هرگز قابل تطبیق هم نباشه. اگر بیاین متناسب به سطح مشکل هایی که در کشور وجود داره برنامه ریزی کنن، مردم نسبت به اینها بیشتر اعتماد میکنن. مثلا این مسئله شفافیت مصارف انتخاباتی، حال گیریم که اینا توانستن که ردیابی کنن که فلان نامزد چقدر مصرف کرده. خب حالا این پولی که مصرف کرده چگونه معلوم میشه که از کجا آورده؟ یک نامزد میتونه که از 200 300 500 نفر رسید بیاره که هر نفر بگویم من $1,000 $500 به این نامزد کمک کردم. خب به هر حال مشکل مصرف نیست، مشکلی است که پول از کجا چگونه وارد شده.
بله پول از کجا.
اما این مشکل کمیسیون مستقل انتخابات نیست. افغانستان سیستم بررسی مالی ده در حد نداره که بتونه پولهای نامشروع را ردیابی کنه. بنابراین این مشکل کمیسیون مستقل انتخابات نیست، این مشکل افغانستان هست و مردم افغانستان هم توقع ندارند که این کشور در حد رسیده باشه که بتونه سیستم ایجاد کنه که دارایی ها را بتونه مشروعیتش معلوم کنه. حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته هم مسیرهای وجود داره که قانون دور میزنن پول نامشروع را به مشروع تبدیل میکنن. بنابراین خوب است که چنین ادعایی از اول مطرح نشه. این که آقای نور گفتن که شمارش آرا بلا فاصله در محل صورت میگیرد، حرف بسیار خوبی است. من عذر میخوام که از چنین چیزی اطلاع نداشتم. پس اگر این گونه هست ایشان باید با اطمینان با ما اینجا بگویند که به این ترتیب اعلام تدریجی نتیجه باید بلا فاصله پس از ختم رای دهی پس آغاز بشه، چون در محله های مثل کابل و شهرهای بزرگ حتی میتونه یک ساعت بعد از ختم رای دادن اعلام تدریجی صورت بگیره. آیا اینها چنین میکنن؟ یعنی اگر چنین نکنن خب به هر حال خیلی چیزا زیر سوال میره. مسئله دیگر این هست که کمیسیون مستقل انتخابات گاهی مسئله هایی را مطرح میکنه که هرگز انجام نداده. مثلا در فصل 8 ماده 37 بند 1 قانون انتخابات آمده است که قانون انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سیاسی ثبت شده حداقل 90 روز قبل از تاریخ مورد نظر برای انتخابات اعلام میکنند. من با صراحت به ایشان میگویم که شاید با چند حزب معدود اینها مشوره کرده باشند، هرگز با حزب های زیاد اینها مشورت نکردند. اینجاست که بی‌اعتمادی ایجاد میشه بین نهادهای سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات. و یک مسئله جالب دیگر این است، ایشان شیوه شمارش آرا را که مطرح میکنن که در محل صورت میگیره برخلاف گذشته که در ولایت صورت میگیره. خب در قانون انتخابات فعلی که کمیسیون مستقل انتخابات بعد مبنای آن عمل میکنه، امون قانون انتخابات گذشته است. در قانون انتخابات گذشته شیوه شمارش آرا صراحت داره. حالا اینها که این روش تغییر دادن، در واقع ماده از قانون تغییر دادن. این تغییر ماده قانون از صلاحیت ایشان هم نیست، از صلاحیت رئیس جمهور هم نیست.
یک شنم دیگر هم داره.
میرا بانی و کسی افزار معرفی که دازادی رادیو تا پختانم اوکی
باوری ما بهرمند سختن میکیری. اسلامون علیکوزی سفتات او قادر خبیف سفتات سایس تخنیکیان کاران او میرونت او نور محمد نصف تورانی کوم.
و علیکم السلام میرا بانی.
اجازه وی دو سوال لرم.
میرا بانی.
اول دا چه موجود پنتو سوالی دا طالبان و خلاصی دی پنتو سوالی نا دهلمان یرلس و سوالی دی طول و سوالی دا طالبان و پا یو کلمتری که دا لشکرگا پشمول چه والایت دی پا یو کلمتری که طالبان دی دا سنگ طالبان وشید لگه دا با سنگ انتخابات وشید دا شفافی که بنوی. او دوان سوالی داری چه پتیر انتخاباتی که بیان سلی لس کارت کری و یا پی پنزلس کارت کری و را بیاور کرده بیا بولا را پر صابون بیگویتا پریولا بیا بیارا ورکره و جن دا احمد محمد فنم
متاسفانه تلفن
آقای باوری قطع شد. بله پختانم ستاسی باوری
جانا گرفتیم. خب آقای بله، اگر آقای نور مختصرا جواب بدن در رابطه با کمپاین انتخابات از طریق از منابع دولتی یا رسانه های دولتی که بعضی شنوندگان می سوال در رابطه با رئیس جمهور کرزای مطرح کرده.
نور صاحب سلام جواب نور که جواب
مختصر آقای نور اگر می جواب بگوین و یک سوال دیگر هم اگر یاد داشته باشین که چند نفر ثبت نام کرده میشه بعد یک دو ثانیه میرم.
بله تشکر میکنم. البته با پوزش از استاد، قانونی که استاد استفاده میکنه او فعلا نافذ نیست. ماده 27 و 28 گفتک کاملا که قانونی که فعلا نافذ است فرق میکنه. البته ما از قانونی که با اساس از او انتخابات گذشته از در سال 2005 صورت گرفته بود و همچنان انتخابات که در سال 2004 صورت گرفته بود، او است که باید فقط امور فکر میکنم باید تصحیح شود. مسئله دیگه که اختری از آلمان سوال کردن ماده 33 است که امروز ببینن تعداد کاندیدا به 44 به 41 نفر رسیده. اگر ماده 33 نمی بود اصلا کاندیدات تعدادشان به این تعداد نمی رسید، از خاطر که هر کس حق کاندید شدن و انتخاب شدن داره. که مسئله بود بالاخره ما دست ما بسته بود و نتونستیم که تعداد از یارا کاش بیاریم. از هلمان که دوست ما سوال کرده بود و فکر میکنم اختری یک سوال دیگه هم کرده بود که چقدر نفر تا بالا کارت ردی گرفتن. در مجموع ببینن از سال 2004-2005 و سال 2008 که ما به حساب مردم کارت ردی گرفتن تعدادشان در حدود بیش از 16 میلیون میشه، ولی این 16 میلیونه که ما میگم این ممکن مکمل واجد شرایط نباشه، تعدادشان ممکن دوبار کارت گرفته باشه که برازی هم البته کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داره و میتونه که کسایی که بیش از یک بار کارت گرفته باشه وارد تفکیک کنه و شناسایی کنه. بله بله. و بالاخره فقط کسایی که یک بار کارت گرفته از کارت خود استفاده کنه. در رابطه با دوست ما که از هلمند زنگ زده بودن، برسی باید بگم که دوست عزیز ما البته بار بار گفتیم که در حدود 5 ولسوالی که اصلا تبال ثبت نام دی صورت نگرفته و تبال اصلا کسایی که اونجا واجد شرایط هستن کارت ردی ندارن، بجوز از کارتایی که در سال 2004 و 2005 توزیع شده بود دی ولسوالی ها اون مردم کارت دارن، ولی تعداد دیگه که سن 18 را پورا کردن یا مهاجرنه که پس به اون مناطق رفتن کارت ریدی ممکن نداشته باشه. در رابطه ما با نیروهای امنیتی در تماس هستیم، هر وقت که بر ما زمینه زیر فرام کرد ما میخواییم که بریم و برشان کسایی که واجد شرط است برشان کار بده، ولی ایران باید متوجه باشن که تمام ملت به پروسه هستن و یعنی حمایت زیر ما داریم و بالاخره ما میتونیم که این پروسه را کامیاب کنیم و کسایی که واجد شرط است برشی زمینه را فرام کنیم تا در انتخابات اشتراک کنند.
تشکر استاد. یوا دغه که خپل خبر را ټول کیسه استاد محترم دادن بس نه څه باید وشي. یوا دغه وخت لري
به حال ضعفای در کار انتخابات وجود داره، شفافیت هم یک مقدار با دشواری‌ها و چالش‌های همراه خواهد بود. بخشی از این چالش‌ها چالش‌های طبیعی شرایط افغانستان است، بخشش هم حاصل تجربه‌های کم کمیسیون مستقل انتخابات است و بخشش هم حاصل این که هنوز روند دولت‌سازی در افغانستان خیلی پا نگرفت. اگر ما به عنوان منتقد به این مسائل می‌پردازیم، معنایش این نیست که خدای نکرده مردم باید مایوس بشن.
بله.
اگر مردم می‌خواهند که به انتخابات شفاف و به مشارکت دقیق عمومی دست پیدا کنند و اگر میخواهند که فردا و پس فردا شاهد بر روی کار آمدن اداره سالم باشند، باید از این انتخابات استقبال کنند، از روند کار استقبال کنند، ولی همواره میشه که انتقاد کنند تا اصلاحات به
وجود بیاید. بله
بفرمایید خانم رحیمی.
فقط میخواستم دو موضوع رو بسیار خلاص بگویم. یکی ای که ابتدا یک مسئله را میگم که هر وقتی که فرهنگ داشته باشیم که به خاطر حفظ قدرت و به خاطر برسیدن قدرت و به خاطر حفظ قدرت حاضر به هر معامله ای باشیم، یک ذره شفافیت ما که بخوایم دادم بزنیم خیلی زیر سوال میره. یک مسئله. مسئله دیگه ایست که با تمام این مسائل و مشکلاتی که داریم، شخصا به این باور هستم که در شروع کار هستم، مثل که آقای رفعت هم برش اشاره کردن، امیدوار هستم که مردم ما مایوس نشن و هر کدام خود از هر حق رأی خود استفاده کنن، به خاطر اینکه بریم به طرف آینده روشن‌تر از امروز.
تشکر از شما تهمینه رحیمی، ژورنالیست آزاد، نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و ضیا رفعت، استاد پانتون کابل. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.
شنوندگان عزیز، ادامه برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد شنیدید. و حالا می پردازیم به گزارش ها. مقامات امریکایی می گویند وزارت دفاع و دیگر ادارات حکومت امریکا سعی دارند تا همزمان با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان، کارشناسان ملکی را نیز به افغانستان اعزام کنند. این در حال است که وزیر دفاع امریکا تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی در افغانستان را یکی از مشکلات استراتژیک بزرگ اردوی امریکا در افغانستان می خواند. جزئیات این موضوع در مطلب سلطان محمد سرور.
میشل فلورنوی رئیس بخش پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این وزارت همزمان با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان، فرستادن یک موج 400 نفری از متخصصین ملکی جدید به افغانستان را تدارک می‌بیند. تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان قرار است تا پایان سال جاری دوچند شده و 68,000 نفر بالغ شود. او به کنگره آمریکا گفت که هماهنگ ساختن تلاش‌های نظامی و ملکی یک بخش از تلاش‌های بی‌سابقه برای تطبیق پالیسی حکومت باراک اوباما جهت مبارزه علیه شورشان در افغانستان و پاکستان می‌باشد، که این ختمش جنگ در برابر طالبان و القاعده را موازی با کمک‌های بزرگ انکشافی به پیش می‌برد. او گفت که چالش‌هایی که ما در افغانستان و پاکستان با آن روبرو هستیم اقتصادی، دیپلماتیک، معلوماتی و نظامی می‌باشند و ما با این چالش‌ها یک برخورد همه‌جانبه دولتی داریم. میشل فلورنوی این اظهارات را به یک کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که اصلاحات در ادارات دولتی را نظارت می‌کند بیان داشت. اید لو فوس تاونز رئیس این کمیته انتقادها بر عملکرد تلاش‌های 8 ساله نظامی در افغانستان را منعکس ساخته و خواستار شفافیت، نظارت و محاسبه بیشتر در این مسائل شد که به مصارف مالیات دهندگان آمریکایی به پیش برده می‌شود. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی یکی از مشکلات بزرگ استراتژیک اردوی آمریکا در افغانستان است. او گفت که نتایج تحقیقات اردوی آمریکا درباره حادثه ماه گذشته در بولسوالی بالابلوک ولایت فرا یک یا دو روز بعد رسما اعلان خواهد شد. مقامات حتی قبل از اعلان این نتایج گفتند که اشتباهات رخ داده و مقررات رسمی در این عملیات به صورت درست دنبال نشده است. اما امیرالبحر مایک مولین لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید که تحقیقات کدام چیزی را نشان نداده که موجب اقدامات تعذیبی علیه نظامیان سهیم در این عملیات شود. امیرالبحر مایک مولین در پاسخ یک خبرنگار که گفت اگر کدام نوع اقدامات تعذیبی و یا انضباطی علیه نظامیان درگیر این حادثه مورد غور باشد گفت که حداقل من در بررسی خود چیزی را نیافتم که منجر به کدام نوع اقدامات خاص درباره آنچه که شما میپرسید شود. حکومت افغانستان و اردوی آمریکا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در درگیری ماه گذشته در ولسوالی بالا بلوک فرا با هم اختلاف دارند. مقامات افغانستان میگویند که در این جنگ و بمباردمان 140 نفر از غیر نظامیان اعم از زنان و اطفال کشته شدند که یکی از حوادث بیشترین تلفات غیر نظامیان طی 8 سال گذشته در افغانستان میباشد. اما بررسی های اولیه اردوی آمریکا گفت که در حدود 80 تا 90 نفر از طالبان مسلح و از 20 تا 35 نفر از غیر نظامیان در این برخورد هلاک شدند. امیرالبحر مایک مولین گفت که تخمین های درباره تلفات شده، اما من فکر می کنم که ما هرگز رقم واقعی را دریافت نخواهیم کرد. بعد از این اظهارات لوید رستیز اردوی آمریکا، یک افسر ارشد اردوی این کشور دیروز به کنگرس گفت که برای جلوگیری تلفات ملکی در افغانستان ما به سیستم اسلحه دقیق تر نیازمند هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 9:31 است. به سرخط خبرهای افغانستان و جهان است. سلطان محمد سرور توجه کنید.
درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. 4 نفر از کارمندان یک مؤسسه خارجی زراعتی در قندوز دیروز در اثر انفجار یک ماین در این ولایت زخمی شدند. بنیاد آقاخان یک دوره آموزشی را برای کارکنان هتل‌ها در ولایت بامیان آغاز کرده است. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب ولایت اروزگان را که از مدت‌ها مسدود بود دوباره باز گشوده است. رهبر مذهبی ایران علی خامنه‌ای قرار است امروز هنگام ادای نماز جمعه در تهران درباره بحران ناشی از انتخابات اخیر در این کشور سخنرانی کند. یک مقام ملل متحد میگوید که این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگ‌ها در پاکستان را ندارد. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا میگوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین مأموریتش به مهتاب را آغاز کرد. و رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوزه مانوئل باروسو در سمت رئیس کمیسیون این اتحاد برای 5 سال آینده حمایت کردند.
ساعت 9:32 اینجا رادیو آزادی است. پیدامه گزارش ها توجه کنید. روزنامه واشنگتن تایمز در یک مقاله تحلیلی نوشته است که افغانستان علاوه بر این که از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت است، به حیث دروازه آسیای میانه یک نقطه حساس در منطقه می باشد و این کشور به حیث در مناظره استراتژی نظامی می باشد و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو تا اقلن تا سال 2050 میلادی، یعنی برای 40 سال دیگر، دارای اهمیت بسیار است. بنابر همین دلایل است که آمریکا برای سالهای طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. شرح بیشتر همین موضوع در مطلب از غفور متین با استناد مقاله روزنامه واشنگتن تایمز.
دفتر رئیس جمهور کرزی میگوید عبدالرشید دوستم یک جنگسالار قدرتمند ازبک هر وقت خواسته باشد میتواند به افغانستان برگردد. دوستم بعد از آن افغانستان را ترک کرد و به ترکیه رفت که به اختطاف و شکنجه یک رقیب سیاسی خود متهم گردید. ملیشه‌های دوستم نیست به جنایات جنگی و خفه کردن صدها زندانی طالب در داخل کانتینرها متهم میباشند. دوستم و یک جنگسالار دیگر محمد محقق هر دو حمایتشان را از انتخاب مجدد حامد کرزی در بدل دادن چندین پست کابینه به طرفداران این دو جنگسالار اعلان نمودند. باید گفت که این گونه وعده ها در گذشته نیز از سوی کرزی به یک تعداد از قماندانان بدنام ملیشه ها داده شده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنوندگان عزیز، اینک توجه کنید به گزارش تحلیلی روزنامه واشنگتن تایمز در رابطه به این که افغانستان از لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی برای 40 سال دیگر برای آمریکا دارای اهمیت می باشد.
صرف نظر از این که آقای کرزی بار دیگر باعث رئیس جمهور انتخاب می شود یا خیر، صرف نظر از این که طالب ها با استراتژی ضد شورش قماندانی مرکزی امریکا جنرال پتروئیس تسلیم می شوند یا نه، و صرف نظر از این که عصری سازی افغانستان چه مقدار مصارف به کار دارد، ایالات متحده امریکا مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. زیرا افغانستان هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت زیاد است. این مطلب در شماره 18 مایه جون روزنامه واشنگتن تایمز گزارش یافته است. روزنامه می نویسد: قبل از حمله 11 سپتامبر فقط یک عده محدود امریکایی ها می توانستند افغانستان را در روی نقشه معین کنند. اما در این 7.5 سال بسیاری فهمیدند که حد اقل افغانستان محل تقاطع تاریخی می باشد. سپاه سکندر کبیر افغانستان را باکتریا نامید. لشکر چنگیزخان مغولی از طریق افغانستان به اروپا رفت و هرات هم مرکز قدیم پوانتون آسیای میانه بود. افغانستان در قرن 21 نیست مسیر حمل و نقل مواد میان شمال و جنوب است که از بندر کراچی در بحر هند آغاز و به کشورهای آسیای میانه می انجامد. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید: هرچند بسیاری از کشورهایی که در شمال افغانستان موقعیت دارند بعد از سقوط شوروی از لحاظ سیاسی کمترین تغییری در آن دیده می شود، مگر همه این کشورها به علت جنگ دلار، مواد مخدر و سایر مواد قاچاقی به حد کافی مصرفی شدند. ولی باید گفته شود که ایجادگر بزرگ ثروت در آسیای میانه انرژی می باشد. احصائیه‌های جدید نشان می دهد که آسیای میانه ذخایر 276 تریلیون مکعب فوت گاز طبیعی و 38 میلیارد بیلر نفت خام را در خود نهفته دارد. ولادیمیر سکور از مؤسسه جیمزتاون میگوید: آسیای میانه هم از لحاظ نزدیکی جغرافیایی، هم از لحاظ بزرگی منابع و هم از لحاظ کم بودن مصارف انتقال ولایت گاز و نفت برای اروپا می باشد. به نوشته ی روزنامه، آسیای میانه یک شرق میانه دیگر است و بنابر همین دلیل ایالات متحده امریکا مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. آسیای میانه مانند شرق میانه دارای تنوع نژادی متزلزل، ذخایر عظیم انرژی و ساختار سیاسی قابل تغییر است. به این ترتیب افغانستان به حیث دروازه به آسیای میانه یک نقطه حساس در مناظره استراتژی نظامی بوده و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده امریکا و متحدین ناتوی این کشور الا سال 2050 میلادی دارای اهمیت می باشد. با در نظر داشت همین واقعیت بود که کمپانی نفتی یونوکال در زمان حاکمیت طالبها در صدد ساختن یک خط لوله انتقال گاز و نفت از طریق افغانستان و بعد هند شد. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر مقالهش می نویسد: ایالات متحده امریکا به خوشی و انتخاب خود به افغانستان نیامده، بلکه این حمله غیر مترقبه و پیشبینی نشده از سازمان تروریستی القاعده بالای ایالات متحده امریکا بود که این کشور را مجبور ساخت به افغانستان بیاید و در آنجا پایگاه ایجاد نماید تا در حالت اضطراری جلوی حمله احتمالی را به منظور صلح و ثبات در منطقه گرفته باشد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
با گزارش های از منطقه از رادیو آزادی توجه کنید. ده ها هزار نفر از حامیان میرحسین موسوی نامزد انتخابات اخیر ایران در سوگواری قربانیان اعمال خشونت در تظاهرات چند روز گذشته دیروز به سرکهای تهران برآمدند. موسوی در این تظاهرات اعتراض آمیز مجدد بر نتایج انتخابات که رقیب وی رئیس جمهور احمدی نژاد را با تفاوت زیاد برنده اعلام کرد شرکت نموده بود. این تظاهرات و گردهمایی هنگام صورت می‌گیرد که شورای نگهبان ایران که انتخابات را زیر نظر دارد اعلام کرد که هر 3 رقیب انتخاباتی احمدی نژاد را به یک اجتماع در چند روز آینده دعوت کرده تا شکایاتشان مورد بررسی قرار گیرد. سلطان محمد سرور گزارش بخش خبر در رادیو آزادی را درباره انکشافات اوضاع ایران پیشکش می‌کند.
تظاهرات دیروز در سوگواری و ماتم حداقل 7 نفری که در نتیجه اعمال خشونت در تظاهرات روزهای گذشته هلاک شدند راه اندازی شده بود. ده ها هزار نفر در این تظاهرات در وسط تهران گرد هم آمدند که اکثریت لباس های سیاه پوشیده بودند و در دستان خود شمع یا گل های داشتند. برخی عکس های قربانیان را با خود داشتند. دیگران این ترانه را زمزمه می کردند که برادر شهید ما رأی تو را پس خواهیم گرفت. یکی از تظاهر کنندگان در تماس تلفنی با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی چشم دید خود را چنین بیان کرد:
خواست اصلیمون دموکراسی هست و احقاق حقوقمون در ارتباط با کوچکترین چیزی که اسمش هست برگه آرا.
یک نفر دیگر علت سیاه پوشیدن و سهمگیری در این گردهمایی را چنین بیان داشت:
فعلا هنگامی که آقای موسوی اومد جمعیت به دلیل اون شور و شوقی که داشتن موسوی حمایتت میکنیم و اون چاره الله و اکبر رو فریاد میزدن، ولی صفی های موسوی سوال معروف جلوی جمعیت افتاد. نه با تجربه اون هماهنگی که از قبل دارن توی چند روز گذشته، امروز هم مثل روز گذشته همه همدیگه رو با آرامش و سکوت دعوت میکنن و فقط پلاکاردهایی رو که فارسهای مدنی خودشون رو ابطال انتخابات و خواستهای دیگه ای رو که داشتن رو بالا میگرفتن.
روز پنجشنبه ششمین روز تظاهرات اعتراض‌آمیز پیهم بر نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بود که میرحسین موسوی، یکی از کاندیدان برجسته در این انتخابات و حامیان او، میگویند نتایج آن به نفع رئیس جمهور احمدی نژاد تزویر شده است. مقامات ایران در مقابل ده ها نفر از تظاهر کنندگان و شخصیت های سرشناس اصلاح طلب را بازداشت کرده، به شمول ممنوع قرار دادن گزارش های خبرنگاران خارجی از وضعیت خیابانی، قیودات بر رسانه‌ها و مطبوعات را شدت بخشیده است. شورای نگهبان، ارگان مقتدر دولتی که انتخابات را زیر نظر دارد، تقاضای موسوی مبنی بر تدبیر مجدد انتخابات را رد کرد، اما گفت که آماده است آرای مورد نظر را از سر بشمارد. شورای نگهبان در اعلامیه دیروز خود گفت که از هر سه رقیب انتخاباتی احمدی نژاد دعوت به عمل آورده تا در یک اجتماع شکایت‌هایشان بررسی شوند. آنها 600 مورد شکایت دارند. خلاف‌ورزی‌های مزنون شامل کمبودی اوراق رای‌دهی و مانع شدن حضور نمایندگان نامزدان در مراکز رای‌دهی می‌باشد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید اجتماع مد نظر زمینه را برای بررسی مشکلات، زمینه را برای بررسی شکایات مهیا خواهد ساخت.
در جلسه عمومی شورای نگهبان با حضور تمامی اعضای شورای محترم نگهبان حضور داشته باشن، مطالبشون رو مطرح بکنن و اگر سوال رو عرض کنم که نکته هستش، در حضور خود اعضای محترم شورای نگهبان مطرح بشه.
اما هنوز روشن نیست که میرحسین موسوی و دیگر نامزدان انتخابات اخیر، مهدی کروبی و محسن رضایی، اشتراک در این اجتماع را قبول کرده باشند. در این میان مجلس خبرگان، یک نهاد دیگر دولتی ایران، اشتراک وسیع مردم در انتخابات روز جمعه گذشته را مورد ستایش قرار داد، اما درباره نتایج مورد نزاع چیزی نگفت. هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران و رئیس مجلس خبرگان، در طول هفته بعد از انتخابات در محضر عام کدام تبصره نکرده، اما دختر وی فائزه در صحنه تلویزیون دیده شد که چند روز قبل در یکی از گردهمایی‌های هواداران موسوی حضور داشت. امروز همه منتظر رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای هستند که هنگام نماز جمعه درباره انتخابات چی میگوید.
گزارش در رابطه با انکشافات اخیر خبری در ایران و رویدادها در رابطه با انتخابات ایران شنیدید. در این بخش برنامه همکارم مصطفی صدیقی مصاحبه‌ای دارد با علیرضا کرمانی از سرویس فارسی رادیو آزادی در رابطه با انتخابات ایران و مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده است.
خواسته اصلی اعتراض کنندگان همون گونه که به هر حال همه میدانند این است که اونها میگن رأی ما کجا رفته. در واقع مردم معترض بر این باور هستند که آنها به کسی رأی دادند ولی کسی دیگری اعلام شده. این شعار اصلی معترضان هست. به نظر میرسد که شعار بسیار مهمی هم شده است، به دلیل اینکه ظاهر اون بسیار ساده هست ولی پاسخ دادن به آن مشکل.
اعتراض کنندگان بیشترینشان کیها هستند؟ یعنی هواداران میرحسین موسوی هستند تنها یا ای که مردم دیگه هم هستند که اعتراض دارن نسبت به پیروزی مجدد آقای احمدی نژاد در انتخابات؟
طرفداران آقای موسوی رو در واقع نمی‌شود الان شماره کرد، یعنی همه کسانی که به وضع موجود در ایران اعتراض داشتند در این دوره پشت سر یکی از دو نامزد اصلاح طلب جمع شدند. الان هم که فهمیده می‌شود که رأی آقای موسوی بالاتر بوده، حتی طرفداران آقای کروبی هم فعلا همه یک جا جمعند، یعنی در واقع جمعیتی است که به وضع موجود اعتراض دارد ولی خواسته خیلی بزرگی رو هم مثل مثلا سرنگونی همه نظام مطرح نمی‌کنند. خیلی ساده می‌گوید رأی من رو پس بدهید.
از نظر شما آیا گسترش این اعتراضات تحول را در ایران به وجود خواهد آورد؟
در بحث‌های سیاسی یک نکته بسیار مهم است و اون مشهور است که میگن که اگر خواسته محدود باشد اما پافشاری بر اون نامحدود باشد امکان دستیابی وجود دارد. الان خواسته معترضان ظاهرا بسیار کوچک است و اون که آقا رأی ما رو پس بدهید، و تا اینجا هم نشان دادن که پیگیر هستن، یعنی هر روز پس از پایان گرده همایی و راه پیمایی همونجا قرار میذارن برای روز بعدش، و حتی به نظر میرسد که مردم آقای موسوی و آقای کروبی رو هم همراه خودشون به پیش میبرند. روز پنجشنبه در تهران خب به دعوت آقای مهدی کروبی در واقع گرد همایی است برای سوگواری برای کسانی که کشته شدند در این چند روز و در جریان خشونت ها. روز جمعه هم به دعوت آقای میرحسین موسوی قرار است که هواداران ایشون در نماز جمعه شرکت کنند، نماز جمعه که گفته شده است آیت الله خامنه ای امامت آن را بر عهده خواهد داشت، و جمعیت معترض هم تصمیم دارند که در همان نماز جمعه شرکت کنند.
و فعلا شما وضعیت نظام فعلی را چگونه بررسی میکنید؟ در چه وضعیت قرار داره نظام جمهوری اسلامی ایران؟
وضعیت نظام را از آنچه که رهبران آن یا مسئولان آن از پشت تریبون ها اعلام میکنند نمیشود شناخت، چون به هر حال دیپلمات ها یا مردان سیاسی پشت تریبون ها ممکن است بسیار محکم بیان ولی خودشون بدونن که وضعیت به گونه دیگری است. الان وضعیت در این حد است که گفتن ما برخی از صندوق ها رو ممکنه بازشماری کنیم، اما خودمون این کار رو میکنیم و نامزدها حق دسترسی به صندوق ها رو ندارند در این حد. ولی آنچه که مسلم است با این شیوهی که معترضان در پیش گرفتن و دو نامزد اصلاح طلب هم تا این لحظه کوتاه نیامدند و گفتن که ما اصلا همه انتخابات رو باطل میدانیم و انتخابات باید از نو برگزار شود، بسیار احتمال می رود که در صورتی که بر همین نکته پافشاری کنند بتوانند به خواسته هایی برسند، مثلا اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود، یعنی اینکه شورای نگهبان در نهایت بیاید بگوید که آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد در اثر اشتباهی که به وجود آمده است این دوتا رأیشون نزدیک به هم است، اینها میروند دور دوم و آقای کروبی و رضایی هست. مثلا این یک راه میانه است که در صورتی که بسیار پافشاری بکنن شاید به اینجاها هم ختم شود، یا اینکه به هر حال اگر بیشتر فشار بیارن معترضان هیچ چیز غیر ممکن نیست. سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش اعلام کرد که حتی ابطال انتخابات هم ممکن است، اما فعلا ما هنوز نتیجه بررسیامون روشن نیست.
علیرضا کرمانی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی بود که در رابطه با اوضاع سیاسی ایران صحبت میکرد.
با کی رای میدهید؟
با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، در وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
بزرگان قومی 20 ولایت افغانستان دیروز در گردهمایی در کابل خواهان همبستگی همه اقوام برای تحکیم صلح در افغانستان شدند. شرکت کنندگان وضعیت کنونی افغانستان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامساعد عنوان کرده و خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات در افغانستان گردیدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
در حالی که حدود دو ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، شورای قومی سوفزای در افغانستان شرایط کنونی این کشور را برای برگزاری انتخابات نامساعد خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. آقای سایقی، یکی از اشتراک کنندگان این گرده همایی، در حالی که هدف از این همایش را همبستگی همه اقوام به خاطر تحکیم صلح و امنیت دائمی در کشور عنوان کرد، افزود: در حال حاضر امنیت در 20 ولایت افغانستان نگران کننده است. بنان برگزاری انتخابات در ولایات ناامن این کشور ناممکن به نظر می رسد.
اکنون در 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و در این ولایات امکانات برگزاری انتخابات وجود ندارد. ما طرفدار برگزاری انتخابات عادلانه هستیم، اما در صورتی که شرایط مساعد باشد. ما در نامه به یونما تذکر داده ایم که اگر انتخابات در شرایط کنونی برگزار شود ناقص خواهد بود و مورد تایید ما قرار نمی گیرد. بنابراین در این زمینه باید توجهی جدی صورت گیرد.
از سوی دیگر آقای ماموزه، یک تن از بزرگان قومی ولایت قندهار، با اشاره به سربریدن افراد ملکی به جرم جاسوسی برای نیروهای دولتی توسط طالبان مسلح، اجرای عملیات نظامی را از سوی نیروهای داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داد و افزود که همواره این نیروها در عملیات نظامیشان افراد ملکی را هدف قرار می دهند.
افراد ملکی کشته می شوند. امریکایی ها می گویند آنان طالبان بودند. هیچ ارگانی موجود نیست که در این زمینه توجه کند و مجرم را مجازات نماید. نه قانون کفر تطبیق می شود و نه از اسلام. مردم مظلوم افغانستان توسط هر گروهی کشته می شوند.
گزارش ها در رابطه با کمپاین های انتخاباتی در ولایات را ادامه می دهیم. کارمندان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات سرپل از حضور مخالفان دولت در ولسوالی سیاد و کوهستانات خبر داده می گوید این افراد می توانند روند انتخابات در افغانستان را به چالش بکشانند. نیروهای محلی این خبر را تایید کرده می گویند نیروهای مخالفان مسلح در این ولسوالی وجود دارند، اما نیروهای محلی قادر به تامین امنیت در منطقه می باشند. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در سرپل توجه کنید.
عزیز احمد رسولی، آمر دفتر صحابی کمیسیون انتخابات ولایتی در سرپل، می گوید شورشیان عملا در ولسوالی های سیاد و کوهستانات گشت و گذار نموده، تلاش می کنند که تا امنیت انتخابات را به چالش بکشانند.
در ولایت سرپل، گذشته ولایت سرپل یکی از ولایت های امن محسوب می شد و ما نگرانی امنیتی نداشتیم. متاسفانه، بازم متاسفانه، طی چند هفته گذشته یا چند ماهی گذشته بعضی ناامنی ها و بعضی مشکلات ما در بعضی ولسوالی های خود داریم. در ولایت سرپل خصوصا ولسوالی سیاد، بخشی از قریجات ولسوالی کویسانات مشکلات امنیتی موجود است و بعضی افراد که ظاهرا گفته میشه وابسته با طالبان باشد در اونجا گشت و گذار دارن و افراد مسلح هستند که بعضی مزاحمت ها را ایجاد.
جنرال غلام حیدر، عامر امنیت سرپل، حضور مخالفان دولت را در ولسوالی های یاد شده تایید می کند، اما می گوید هیچ مانعی درباره برگزاری انتخابات در این ولایت وجود ندارد
و هر کاندید در هر موقعی که از ارگان های امنیتی طلب کمک داشته باشه، ریاض به کمک داشته باشه، پلیس و ارگان های امنیتی در خدمتش باشه. این مسئله است که در همین زودی تمام ارگان های امنیتی در این مورد تصمیم گرفتن. ما اطمینان میتیم به مردم که تا موقع انتخابات امشرای مسئله حل.
سرپل نزدیک به 300 هزار رای دهنده دارد. کاندیدای شورای ولایتی در آن 49 مرد و 10 زن است. در میان پوسترهای مردان نامزاد شده برای انتخابات، پوستر چند زن به دیوار مغازه ها و پشت موترها به چشم می خورد. از نظر تعلق قومی هم نامزادهای این ولایت ازبک، تاجیک، هزاره، پشتون و عرب هستند که اکثرشان ساکن مرکز ولایتند. شعارهای همه اینها شبیه هم است. همه طرفدار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه هستند و می خواهند نیازهای اصلی سرپل را رفع کنند. شهناز سارم، کاندید شورای ولایتی، گفت در صورتی که او در انتخابات برنده شود، در جهت رسیدگی به مشکلاتی از زنان ولایت سرپل تلاش خواهد کرد.
ما اهداف کاری ما تامین ولایت ملی در افغانستان، توسعه کمی و کیفی مراکز تعلیم و تربیت، عام از مکاتب دینی برای زنها و مردها، مبارزه جدی علیه فقر و بیکاری و آماده سازی محیط سالم برای آنها و حمایت از دهقانان عزیز و توسعه کلینیک های سی در دوترین نقاط این ولایت.
اما مردم از کاندیدای شورای ولایتی توقعات زیادی دارند.
اسم من اسدالدین است، از ولسوالی سنجاق، ولایت سرپل.
توقع ما به خاطر همین است که ما به جامعه تقوی شخص نی و تا جامعه خدمت بکنه، ولی چیزی که مردم است ما هم توقع ما است.
نو مو امردن با کسی که خدمت حلال کنه با مو امیتون توقع ما است، نورمی باشه، غریبی باشه و مقصد منطقه ورم باشه دیگه. کسی که خدمت الان کنه کار پیدا کنه ما به منطقه وارون میکنه ما از اموزه میتیم کار نمیخریفی دیگه.
ما فقط در آینده نظامی که میتونه افغانستان خوب رهبری بکنه، نظام شایسته سالاری خواد بود، شایسته سالاری البته در عمل نه در گفتار.
در سریپول اعضای پیشین و کنونی گروه های مختلف سیاسی با همدیگر رقابت میکنند. در میان 59 کاندید انتخابات شورای ولایتی از همکاران پیشین گروه طالبان، اعضای حزب اسلامی و اعضای پیشین حزب دموکرات خلق را میتواندید. در این میان تعداد کاندیدهایی که در گذشته به هیچ یک از اعضا با یا گروه ها تعلقی نداشتند نیز اندک نیست. چنین به نظر میرسد که هواداران دکتر عبدالله عبدالله در کارزار و رقابت های انتخاباتی در سریپول حضور پررنگتری دارد. همه وابستگان به احزاب و گروه های جهادی، شیعه و سنی نیز تلاش میکنند تا کرسی های اختصاص یافته در شورای ولایتی را از آن خود کنند.
از کمپاین انتخاباتی در ولایت سرپل گزارشی بود که شنیدید و اما والی نورستان از کمیسیون انتخابات خواسته است تیم‌های سیار ثبت و راجستر را هر چه زودتر به نورستان بفرستد تا مردم بتوانند از حق رأیشان استفاده کنند. به گفته والی نورستان 60,000 نفر در این ولایت کارت‌های رأی‌دهی را دریافت نکردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
جمال الدین بدر والی نورستان روز پنجشنبه تا یک کنفرانس مطبوعاتی از پروسه ثبت و راجستر شکایت کرده گفت قرات زیادی در نورستان از پروسه ثبت و راجستر انتخابات محروم ماندن و گفت
هر قلعه که ما میریم، هر ولسوالی که ما میریم یا هر کسی که پیش ما میه اولین شکایتش شکایت مردم، شکایت اهالی، شکایت رئیس سفید و علما می است کارت رای دهی طوری که مناسب بود نشده. حتی تقریبا ولسوالی مندول، ولسوالی برگمطال از کارت رای دهی محروم مانده گیستن. امکان داره که مردم از حق رای دهی محروم شوند و جانب مقابل همین اقبال مردم پروسه توزیع کارت رای دهی دلالت بر این میکنه که مردم چه خوادار چه علاقمند به حکومت هستند. ما میخوایم که تیمای سیار روان کنه قبل از اینکه انتخابات شروع شوه. نمی طول یک ماه باید یک سرویس تصریح شوه کسی که از کارت رای دهی محروم مانده به او کارت رای دهی داده شوه. فدا طبعاً حق داره که کارت رای دهی بگیره.
عبدالملک سلیمانزی مسئول دفتر هماهنگی انتخابات زون مشرقی میگوید الی روز انتخابات این مشکل را حل خواهند کرد و گفت آنها خبر هستند و تیم های سیار را خواهند فرستاد تا او کسانی که از ثبت و راجستر ماندن برایشان کارت های رای دهی را توزیع نمایند. که ایدی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که روز چهارشنبه به جلال آباد سفر نموده بود این مشکل را یک مشکل عمومی خواند و گفت سعی دارن هر چیز زودتر این مشکل را حل نمایند. وی گفت
Yes, it is correct that there are many people who come to us also and to come to the independent election commission and say we have not been able to register during the registration period.
بله این درست است که تعداد زیادی از مردم ثبت راجستر نشدند یا نتوانستند که کارت های رای دهی را اخذ نمایند. مردم مشکلشان را برای ما گفتند. ما همراه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد صحبت کرده ایم. شما می دانید که پروسه ثبت راجستر تا هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. کسانی که ماندن می توانند خود را راجستر نمایند. این یک مشکل عمومی است و ما متوجه این مشکل هستیم. هیچ کسی از حق رای دادن محروم نخواهند ماند. مردم نورستان نیز میگویند مسئولین باید صرف وعده نه بلکه در عمل باید نشان دهند و تیم های راجستر را هر چه عاجلتر بفرستند.
اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی در دقایق پایانی این ساعت به موسیقی گوش میدیم. آهنگ از وحید قاسمی برای یکی از اشعار زنده یاد رازق فانی را آماده پخش داریم با هم بشنویم.
But it
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی به برنامه دیگری از رادیو آزادی توجه کنید که همکارم حسیب شهید.